آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام بخیر. شنونده ارجمند طاهری سفر هستم و در بخش دیگری از مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز یک شنبه 15 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 شام. در ابتدای برنامه سرخط چند خبری مهم. کمال عینی پژوهشگر معروف و فرزند صدرالدین عینی در سن 83 سالگی درگذشت. دبیر کلی سازمان ملل میگوید جامعه جهانی در این روزهای سخت در کنار مردم پاکستان خواهد بود. صادرات گندم از روسیه از همین روز متوقف شد. تفصیل خبرها. کمال عینی پژوهشگر شناخته و فرزند صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات نوین تاجیک در سن 83 سالگی درگذشت. علت مرگ محقق برجسته تاجیک سکته مغزی عنوان شده است. فیض الله بابایف دانشمند و یکی از همکاران کمال عینی در این باره به رادیوی آزادی گفت:
روز جمعه 13 آگوست سال 2010 اون کس را گویا با گرفتاری کسلی اینسولت با بیمارخانه مرکزی قربلا بستری کردند. از این حالتی وزنی که استاد با اون گرفتار شده بودند دیگر تا روز 14 تا ساعت 14:00 به هوش نآمده دنیای فانی را پدرود گفتند.
کمال عینی را صبح امروز در شهر دوشنبه در کنار گوری پدرش در باغ عینی به خاک سپردند. کمال عینی روز 15 می سال 1928 در شهر باستانی سمرقند به دنیا آمده است. یکی از خدمت‌های برجسته او آماده چاپ کردن شاهنامه فردوسی در زمان شوروی سابق محسوب می شود. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز برای ارزیابی ارائه کمک‌های بشری به میلیون‌ها نفر مردم آسیب دیده پاکستان وارد این کشور شد. بان کی مون گفت آمده است تا به مردم پاکستان بگوید که جامعه جهانی در این روزهای آزمایش در کنار آنهاست. به گفته یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان، حالا فلاکت‌های طبیعی به زندگی بیشتر از 10% اهالی اثر گذاشته است.
فلاکت طبیعی خرابی های عظیمی آورد و تقریبا به 20 میلیون نفر اثر گذاشت. بنابراین تمام تلاش های حکومت و کمک های دسترس ظاهرا کافی نیست.
پاکستان روز شنبه به خاطر قربانیان سیلاب های ویرانگر تمام مراسم دانه بخشیده به 63 سالگرد استقلالش را لغو کرد. صادرات غله‌دانه از روسیه از همین روز متوقف شد و قرار است تا آخر همین سال ادامه کند. خشکسالی شدید و جنگل‌سازی‌های خرابی‌آور حاصل گندم در روسیه را کم کرد و حکومت دستور داد تا به خاطر پایان نگه داشتن قیمت‌ها در داخل کشور صادرات غله‌دانه متوقف شود. روسیه یکی از بزرگترین فروشنده‌های گندم، جو و جودار در جهان است. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته گفت از خشکسالی و حرارت بلند 0.1% حاصل غله‌دانه بود شده است. وزارت کشاورزی آمریکا میگوید با وجود کاهش حاصل جهانی غله‌دانه هیچ گونه بحران جهانی مواد غذایی پیش بینی نمی شود. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند جسد الیگ منصر، کوهنورد معروف اوکراینی را پیدا کردند که هفته پیش بعد یافتیدن از شخی در کوههای پامیر بینشان شد. گروه کوهنوردان اوکراینی روز 31 ایول سعی داشت به قله دیولاخه در بلندی تقریبا 5000 متر از سطح بر براید، اما به فاجعه دچار آمد. دولت حبیبوف رئیس بخش رشد توریسم کمیته جوانان تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت گروه نجات جسد الیگ منصر را امروز پیدا کرده است.
هنگامی از دیدن سرش زده، سرش معیب شده است و یعنی که یک بوره جون سپریده است. امروز تو فردا جسد رو میفرارن پایان تر از جای پیدا کردن. فردا پس از نصف روزی چرپول در نزد جانو میشد. گروه رو با جسد گرفته فردا شام به دوشنبه برسن.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. جنگجویان به رهبری حرکت اسلامی ازبکستان با حمله به یک پاسگاه پلیس افغانستان یک مأمور پلیس را کشتند و 8 تن از جنگجویان خود را نیز تلف دادند. حسیب الله محتشم رئیس ناحیه علی آباد ولایت قندوز گفت این حمله شام شنبه به وقوع پیوسته است. ایالات متحده آمریکا حرکت اسلامی ازبکستان را سال 2000 سازمان تروریستی اعلام کرد و باور می‌رود تعدادی از اعضای این سازمان در پاکستان پناه برده باشند. و ایگر سوتیاگین پژوهشگر هسته‌ای روس که با جاسوسی به نفع کشورهای غربی متهم شود امروز به رادیوی آزادی گفت که هیچگاه به نفع غرب جاسوسی نکرده است. ایگر سوتیاگین را یکی از افرادی بود که ماه گذشته روسیه با جاسوسان خود در آمریکا تبادل کرد. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت جزئیات این خبر و خبرهای دیگر لطفا به وبسایت ما به نشانی azadi.tj و یا azadi.org سر بزنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و می پردازیم به جزئیات بعضی از خبرهای مهم امروز و در ادامه مجله شامگاهی. اول دایر به درگذشت استاد کمال عینی، ادبیات شناس برجسته تاجیک صحبت میکنیم که به گفته دانشمندان مثل پدرش استاد صدرالدین عینی برای ادبیات تاجیک خدمت های شایسته تحسین کرده است. کمال عینی که 83 سال داشت، آنگونه که در خبرها شنیدیم روز شنبه بر اثر بیماری اینسولت و یا سکته مغزی درگذشت و امروز او را در کنار گوری پدرش به خاک سپردند. در گذشت او را تلفات عظیمی در عرصه ادبیات شناسی تاجیکستان خواندند. سفرگل عالمی، خبرنگاری رادیو آزادی از دوشنبه، گزارش می‌دهد.
کمال الدین صدرالدین زاده عینی، دانشمند و پژوهشگر معروف تاجیک، روز شنبه 14 آگوست بر اثر بیماری خونریزی مغز در سن 83 سالگی درگذشت. کمال الدین صدرالدین زاده عینی فرزند صدرالدین عینی، قافله سالار ادبیات معاصر تاجیک و قهرمان تاجیکستان بود. صبح یکشنبه 15 آگوست تابوت این دانشمند در احاطه صدها نفر اهل علم و فرهنگ، نمایندگان مقامات دولت و همتایان و پیوندان به مسجد مرکزی پایتخت آورده شد و بعدی به جا آوردن نماز جنازه، جسد او در قبرستان عینی در پهلوی پدر خود استاد صدرالدین عینی به خاک سپرده شد. کمال‌الدین صدرالدین زاده عینی از پژوهشگران سرشناس ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و یکی از پایه‌گذاران انجمن فارسی زبانان دنیا با نام پیوند بود. بیش از 50 سالی عمر پربرکت خود را در اینستیتوت خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان سپری کرده است و اثرهای گرانمایه و پر اهمیتی را تألیف داده است. فیض‌الله بابایف، معاون رئیس پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی و یکی از دوستان و همکاران کمال‌الدین عینی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روز جمعه 13 آگوست سال 2010 ناگهان وضع سلامتی استاد تغییر یافته، آن کس را گویا با گرفتاری کسل اینسولت بیمارخانه مرکزی قره‌بلا بستری کردند. دیگر تا ساعت 14:14 به هوش نآمده دنیای فانی را پدرود گفتند.
فیض‌الله بابایف افزود: هرچند او روزهای اخیر خسته و کم قوت به نظر می رسید، اما همه روزه به کارگاه خود می آمد و همیشه پی کاری بود و گویا کمی فرصت عمر را احساس کرده بود که کارهای علمی ناتمام خود را میخواست انجام بدهد.
من به واسطه روزهای آخر با استاد صحبت‌های داشتم، بسیار تأسف می‌خورم که این صحبت‌های آخرین بوده و باید گویم که روزهای آخر تقریبا هر روز به این استود می‌آمدند، گویا از چیزی درک داشتند و آن کس یک بسته ورق‌های نوشته را آورده گفتند که من در اساس دو نسخه قدیمترین، یکی گویا از کدام کتابخانه‌های اروپایی به دست آمده است، دیوان صاحب تبریزی را آماده کردم، ولی حالا دیگر قوت و توانم امکانیت نمی‌دهد که این کار را با یک ذوق و سلیقه بلند انجام دهم. از این رو از ما خواهش کردند که ما به کارمند مسئول سفارت جمهوری افغانستان در تاجیکستان نامه رسمی نوشته خواهش کنیم که آن کس نیز در این کار شرکت کنند.
کمال‌الدین صدرالدین زاده عینی 15 می سال 1928 در شهر سمرقند در خانواده صدرالدین عینی، نویسنده معروف، چشم به عالمی هستی گشاده است. وی در سال 1949 بخش خاورشناسی دانشگاه سنت پترزبورگ را ختم کرده، سالهای 1953-55 اولین مدیر شعبه دستنویس‌های ریاست فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. وی آثار بزرگان ادبیات فارسی مانند رودکی، خیام، فردوسی و جامی، سینا و ناصر خسرو، هلالی، واصفی، فخرالدین گرگانی را پژوهش کرده و آید به این اثرها رساله‌های زیاد علمی تألیف نموده است. از مهمترین کارهای علمی او به چاپ آماده کردن 15 جلد یادداشت‌های صدرالدین عینی پدری خود و تهیه متن 9 جلده شاهنامه فردوسی بوده است و اینچنین مقاله های درباره داستان لیلی و مجنون بدرالدین هلالی، قصیده بر آثار رودکی، کمال‌الدین بهزاد، دیوان حاجوی کرمانی و شهریارنامه مختار غزنوی را نوشته است. برخی از این مقاله و رساله های او به زبان های انگلیسی و روسی و چندی از آنها با خط فارسی در کشور ایران به نشر رسیدند. کمال‌الدین صدرالدین زاده عینی دو فرزند، یک دختر و یک پسر از خود باقی گذاشته است که هر دو نیز دانشمند می باشند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت کمال عینی، ادبیات شناس شناخته و پسر استاد صدرالدین عینی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش بین المللی ادامه می دهیم. ایگر سوتیاگین، پژوهشگری هسته‌ای روسیه که برای یک مبادله بزرگی جاسوسی از زندان رها شد، میگوید هیچگاه به نفع کشورهای غربی جاسوسی نکرده است. ایگور سویتیاگین یکی از چهار نفری بود که روسیه آنها را با 10 عضو یک حلقه که در آمریکا با اتهام جاسوسی به نفع روسیه بازداشت شدند عوض کرد. ایگور سویتیاگین در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی ادعاها دایر به جاسوس بودنش را رد کرده، گفت مشتاق بازگشت به روسیه می باشد. او به این سوال ناتالیا گالیتسینا خبرنگار رادیوی آزادی که شما جاسوس بودید چنین پاسخ تاکیدآمیز رد داد. من هیچگاه جاسوس نبودم و در نوبت اول به اون خاطر که من شاید برای کشور خودم کار میکردم، در برای کشور خودم فکر میکردم و برای آن میکوشیدم. من هیچگاه جاسوس نبودم. در محاکمه دادستان میگفت که من حق ندارم منافع روسیه را در نزد خارجی ها حمایت کنند. یعنی او اعتراف کرد که من تنها منافع روسیه را در برابر خارجیان حمایت میکردم. مصاحبه با ایگور سویتیاگین در شهر لندن انجام شد که او را همراه سه زندانی روسی دیگر بعد تبادل با 10 عضو یک حلقه که با اتهام جاسوسی در آمریکا بازداشت شدند به آن شهر آوردند. ایگور سویتیاگین ادعا کرد که مقامات روسیه سال 2005 نیز سعی کردند تا او از رهبران درخواست عفو کند، زیرا از این راه او بدون ریختن آبروی مقامات بلندپایه روسیه آزاد میشد. ایگور سویتیاگین میگوید از پذیرفتن درخواست مقامات سرپیچی کرد، اما در نهایت بعد رهاییش او سندی درخواست عفو را امضا گذاشت که در آن خطاکاری‌هایش را اعتراف کرده است. اما ایگور سویتیاگین تاکید میکند که این سند معنی اعتراف گناه را ندارد. آنها آمده و انگشتانشان را سوی بالا کرده و آشکارا به من گفتند که میفهمی در آن بالا افرادی هستند که نمیخواهند ایگور سویتیاگین در زندان باشد و این کار را تنها از یک راه میتوان کرد. یعنی آنها هیچگاه اعتراف نخواهند کرد و نخواهند گفت که خطا کردند، ولی آنها میخواهند تو در زندان نشینی، زیرا از این چیز آنها ضرر میبینند و از این رو آنها میخواهند بدون ریختن آبرویشان تو را آزاد کنند و یگانه راه این عفو گناهی تو است. تو را عفو میکنند، تو میروی و تمام مشکلات پیش روی آنها تمام میشود و از این رو تو باید به آنها کمک کنی.
Всі мінуси, які мають вони, на цьому закінчаться, но ти должен їм помочь.
ایگور سویتیاگین میگوید او همین گونه درخواست ها را در سالهای 2006 و 2007 رد کرده بود و امسال این دفعه به نزد او دو مامور روس و سه آمریکایی آمدند. ایگور سویتیاگین میگوید وقتی من درخواست ماموران برای اعتراف گناه را رد کردم، آنها پریشان و عصبانی شدند، ولی این دفعه واقعا ضرور بود و نه تنها برای من. میگوید ایگور سویتیاگین 45 ساله. او یک کارشناس تسلیحات اتمی است که سال 2004 با گناه فروختن اطلاعات مخفی روسیه به یک شرکت بریتانیایی که گویا سپره برای خدمات جاسوسی آمریکا بوده است به 15 سال زندان محکوم شد. کارشناس هسته روس که به جاسوسی متهم شود میگوید خوشحال است که در بریتانیا قرار دارد، نه در کشوری دیگر دور از روسیه. او به قول خودش بسیاری از وقتش را با شنیدن رادیوهای موسیقی کلاسیکی سپری میکند. شهر لندن به گفته ایگور سویتیاگین نظر به مسکو او انسانیتر و خوشایندتر است، ولی میگوید او امیدوار است روزی به روسیه برمیگردد. اگرچه مقامات بریتانیا با او سند اجازه کار برای 6 ماه را دادند، ولی ایگور سویتیاگین میگوید حالا در هیچ جای کار نمیکند. با جای این به افرادی که هنگامی در زندان بودنش به او کمک میکردند نامه مینویسد و هر روز با نزدیکانش در روسیه تلفنی صحبت میکند. ایگور سویتیاگین میگوید بسیار غمگین است که در جایی که میخواهد باشد نیست، ولی شاید روز این احساسش تمام خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و صحبت دیگری برنامه از تاجیکستان است. در مورد سرنوشت یک کوهنورد شناخته اوکراین که طوری در خبرها گفتیم در کوههای پامیر دچار فاجعه شد. مقامات رسمی تاجیکستان امروز گفتند که بعد از چند روزی جستجو در نهایت گروه نجات بخشان جسد الیگ منصر را پیدا کردند. این گروه هفته پیش میخواست به قله دیولاخه که تقریبا 5000 متر از سطح بربلند است بالا شود، اما در نیمه راه به ناکامی دوچار شد. دایر به این حادثه سفرگل عالمی با دولت حبیبوف رئیس دپارتمنت رشد سیاحی در کمیته جوانان تاجیکستان صحبت کرد و نخست از او دایر به جزئیات سرنوشت کوهنورد اوکراینی پرسید.
امروز ساعت 10:30 گروه نجات‌دهی به ما زنگ زده خبر کردند که حاضر جسد منصر علیک کوهنورد اوکراینی که تاریخ 30 ایول از کوه دیولوخان نزدیکی پریاخ دیولوخان افتیده بود پیدا کردن. در حالتی پیدا کردن که او مرده بود جسد اونو پیدا کردن، یعنی که از خبری که اونو رساندن هنگامی افتیدن اون با در وقت افتیدن با سرش زده سرش مایب شده است، یعنی که یک بوره جون سپریده است. با مسئلیتی که با گروهی نجادی کردیم فرد و صبح چرخوب رو میفرستن برای گرفتن اونو، اونو امروز تو فرد و جسد رو میفرستن پایان تر از جای پیدا کردن، اونجایی که چرخوب میتواند میشیند و اونو رو گیرد. فرد و پس از نصف روزی چرخوب در نزد اونو میشد، گروه رو با جسد گرفتن فرد و شوم با دوشنبه برسند. فرد و بگو با دوشنبه که رسید اگر هوا هم خوب باشد در دوشنبه حجت های زرجه برسمیت می دارند و بعد هم فکری کسیل کردن با وطن خود رو می بینیم. این روز در دوشنبه هم کنسولی اوکراین در ازبکستان حضور دارد و حجت های که ما آماده کردیم می فرستیم با وطن خودش.
در باره علیک منصرف بیشتر بگویید که تا کجا در کشورش و در بین کوهنوردان شهره داشت؟
منصر علیک کوهنورد مشهور اوکراینی که استاد ورزش هست در کوهنوردی سال 61 سالی تولدش و در بین کوهنوردان دنیا خیلی هم مشهور است، همچون متخصصی سوهای کوهنوردی. اون یک دختر دارد در گروه نجاددهی، شوهر دختر او کار کرده ایستاده است، اون سیدکوف یگور می باشد. غیر از این گروه در گروه شهروندان اوکراین هستند که همراهی آمده بودند، باز 3 نفر از روسیه هست، باز 1 نفر اسپانیو، از شهروندان تاجیکستان، از کارمندان نجاتی تاجیکستان 4 نفر دیگه در اون گروه فعالیت کرده هست.
پس چی شده است که این کوهنوردی با تجربه دوچاری فلاکت شده است؟
از سخنهای شاهید که با محروم شده همراه بودن و اونم ما به دوشنبه رسوندیم، از سخنهای واشنگتن الکسی، اونو در بلندی کوه یک جای 3 نفر می رفتن و اولین بوده خودی معروف شده منصر علیک بود. در جایی که افتیدن هیچ ممکن نبود، در آن جایی که افتیده رفت پایین، بعدا هم بستگی بود با تمام لوازمات افتیده رفت. یعنی که یک فلاکتی شد که اینو نمیدونم برای چی این چیز رخ داد، جایی قدر مشکل هم نبود لیکن نصیبه شد، دیگر هیچی گفتن نتوانستم. این سال از آن بسیار متخصص درخواست میکنند که هوا دیگر شده، خیلی گرمی هست در اون بلندی ها که همه سال هیچ وقت بارون نمیبارید، تنها برف بود. این سال بارون ها هم باریدن و سیرگشت کردن در منطقه های کوهی تمام دنیا، نه تنها تاجیکستان، اینچنین در کاوکاز و در دیگر کوه خیلی مشکل شد، خطرناک شد، راه ها دیگر شدن. مشروط هایی که اونو پیشتر انتخاب کردن و میدونیستن اونا هم ایوه شدن، به خاطر اینه که پریخ ها آب شدن، دریاه ها بلندتر شدن و از این رو راگذاری هم خیلی هم قیمتر هم شده.
دولت حبیبوف رئیس بخش رشد سیاحی در کمیته جوانان تاجیکستان دایر به سرنوشت الیک منصر کوهنورد اوکراینی صحبت میکرد که بعدی 7 روز جسدش را در کوههای پامیر پیدا کردند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان که پنبه پروری یک بخش اصلی عرصه کشاورزی است، جمع‌آوری حاصل پنبه شروع شد. اما نه همه کشاورزان امیدوارند که با وجود کار سخت و زحمت کشیده‌شان حاصل مناسبی به دست می‌آورند و قرضی را هم که برای کشت و پرورش پخته از بانک‌ها گرفتند برمی‌گردانند. معصومی محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در این باره از ولایت سغد که از ولایت‌های پنبه پروری تاجیکستان گزارش می‌دهد.
ساتیم رزاقوف رهبر یک خواجگی دهقانی در جماعت آشابه ناحیه اشت است که 1 سال پیش تأسیس یافته است. وی گفت آنها سال گذشته به 150 گکتر پخته کشت کردند، اما با قرضهای گران بیرون آمدند.
سال گذشته آب نشد، ما باینه قرض برامدیم، خیلی بارانگری شد، آب نشد، خیلی سال پخته مولاش مرد از شرنوکیا.
اما با این وجود اکی ساتیم و اهل خواجگیش به سال روان خوشبینند.
خای من این سال خدا خواهد پختامو نفس مو خودش این مو 17 سنتر گریم میپوشند همو از خدا خواهد 20 سنتر 25 سنتر این سال میسپریم.
اداره کشاورزی سوخت میگوید بخش کشاورزی ولایت به نزدیک 10,000 این گونه خواجگی های کلکتیوی و اویلوی و انفرادی قسمت شده است. مطابق اصلاح زمینداری خواجگی های خرد دارای تا چند صد گکتر زمین تدریجاً جای خواجگی های کلان را میگیرند. مخبیره عباس و متخصص آید به شکلهای نوی خواجگی داری در اداره کشاورزی سوخت تجدید خواجگی داری دهقانی را که استفاده یک عمره زمین را به دست افراد و آیله های جداگانه میگذارد قدم جدی در اصلاح بخش کشاورزی مینامد. خانم عباس و میافزاید
زمین صاحبش میآورد و زمین صاحب دور میشد هر یک کس با گفتی رسوا که اطرس نسیس نکند که همین زمین زمینی ما کش و زمین یکون جمعیت بود.
خانم عباسوا همچنین گفت سال گذشته و در نیم ساله اولی سال روان به توفیل قرضدهی بانکی و تأسیس خواجگی های خرد دهقانان با مبلغ های نظر به سالهای پیشینه کمتر حاصلی بیشتر به دست آوردند. مثلا به جای 1200 سامانی مبلغ پیشبینی برای هر یک گکتر زمینی پخته دهقانان سوخت امسال تنها 700 سامانی پول دریافت کردند. اما با این وجود حاصلی میوه و سبزوات نظر به همین دوره سالی گذشته قریب 5% زیاد به دست آورده شده است. در این رابطه ساتیم رزاقوف چنین میگوید:
فقط مبلغ در کار، مبلغ نباشد دهقان هیچ کار کردن نمیتونه. بانک هم روید مثال کشو مثال دیر میشد، مثال یک سال در روز شما در کار همون پول شما گرفتن نمیتونید، 20 روز هم وای میگذرد و پخته میمرد، هیچ کشمش نمیبرد.
در بستگی به موضوع تویچی میرزایف رهبری مرکز دستگیری حقوقی صاحبکاران در ناحیه مذکور گزارش به طرز نوی خواجگی داری را در پیشبردی بخش کشاورزی مهم میخواند. اما وی از یک عامل اصلی نام میبرد که روند تأسیس خواجگی های انفرادی یا آیلوی را سست کرده است.
قرض خواجگی دهقان بسیار دندان شکن است. از همین لحاظ دهقان بیچاره که مبلغی کلان ندارد برای همین برای تشکیل کردن خواجگی دارنی دیدلش نمیست.
به نظر آقای میرزایف برای دهقانان بهتر است هنگام تأسیس خواجگی انفرادی یا آیلوی خود ورقه نامگوی قرضهای پیشینه داخلی خواجگیش را از کمیسیه تجدید به دست بگیرد تا که تصوراتش درباره وضع واقعی خواجگیش و دورنمای آن کامل گردد. همچنین به گفته آقای میرزایف بسیار خواجگی های کلانی سهامی سرتیفیکت سهمیه های خود را هنوز به دست دهقانان ندادند. دهقانان این گونه خواجگی ها نمی دانند زمین آنها چقدر است و در کدام قطعه جایگیر است. این ناشفافی می گوید وی وقتی به خواجگی های خردی انفرادی یا آیلوی تقسیم شدن خواجگی های کلان عادتاً به بحث و تلاش ها میانی دهقانان می آرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات مؤسسه کشاورزی در ولایت سوخت که از ولایت بزرگ پنبه به پروری شمالی تاجیکستان اما در شرق کشور در یک روستای دوردست وادی رشت مردم امروز ها بسیار خوشحالند چون بعد قریب 3 سال به یک آرزوی دیرینه خود رسیدند و این آرزو هم داشتن آب پاک در نزدی حولی خود. با وجود واقع بودن در یک منطقه پر از چشمه های کوهی مردم این روستا مجبور بودن با سختی آب را از محل های دور با دست و خر و عرابه به خانه بکشانند. محمودی شادی میگوید حالا وضع دیگر شده است.
پس از بیابی ها و انتظارات زیاد بر روستای دشتی رشت نوحیه رشت آب آمد. 70 خانواده اینده سالیان زیاد از بیابی رنج میکشیدند و اخیراً با نروی خود به طرف اشر و دهه خود آب آوردند. رستمی حاتم یک ساکن این دهه میگوید آب از مسافه 3.5 کیلومتر از یک چشمه کوهی دوام 2 سال آورده شده است و ای گفت نولای آب گذاری که قسمان دهه را با آب تامین میکرد بر اثر سیلخیزی ها در چند سال پیش تخریب و مردم سالهای اخیر آب را از مسافه دور به دهه میکشانیدند و ای گفت اینک در چند روز اخیر دهه دشت بیرشت آبشار گشته است و شادی مردم حد و کنار ندارد.
یعنی خلق از آب در به آبی میکشدن آب نبود که استفاده بارن. البته از روزی که حشر عمومی شید خلق یک جا شید یک گف شید اما یک جایش در یک آبی مشافی آوردن سیمون این مشکلی با طرف شد.
و اما از آمدن آب در این موضع دشت همه بانوها خوستن شدند. زیرا گلصفت یک ساکین دشت دیرشت میگید در کوهستان عادت شده است که اساسا بانوان و دختران آب آشامیدنی را به خانه می آورند و ای گفت اکنون با آمدن آب آن مسئولیتی وزنین یعنی کشانیدن آب از راه دور رفت گردید و همچنین گفت کار به جای رسیده بود که حتی در زمستان برف رو آب نموده به چروایشان می دادن. و در همین حال ساکنان روستای دشت رشت میگویند آبی که در لوله حجمش 70 آورده شده است برای آبیاری زمین های حوالی اشان کفایت میکند. مردم این ده گفتند در چند سال اخیر مرد از نبود یاد آنها نمیتوانستند به طور لازمه از زمین های خود استفاده کنند. هرچند منطقه رشت از سرگاه آبهای شیرین و مصطفی قرار دارد، در این شب و روز شماری روستاهای به نظر میرسد که اهالی آن از نارسایی هم آبی آشامیدنی و هم آبی آبیاری زمین مشکلات داشتند. گفته میشود در تصمیمات یاد عدالت اجتماعی در این جاها صرف نظر شده است، اما ساکنان دشتی رشت که به طریق حشر دهه خود را شاداب کردن میگویند در کوهستان آب هست و تنها همدیگر فهمی و احساس مسئولیت از سوی مسئولین میتواند همه مشکلات را رفع بسازد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
و با این گزارش بخشی دومی مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. حالا یک ترانه، سپس برنامه صدای هموطن با رادیو آزادی بمانید.
Shit.
رادیوی آزادی